اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. افیزا صفی هستم و با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 3 ماه اپریل باز هم در خدمت شما. در آغاز تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش می شود که محمد هاشم حبیب زاده به توجه می رسانم.
با عرض سلام. انفجار بم در یک قطار ایستگاه زیرزمینی شهر سنت پیترزبورگ روسیه جان 10 نفر را گرفت و در حدود 40 نفر دیگر را زخمی ساخت. پلیس این شهر یک بم را در ایستگاه این قطار آهن یافت نموده و خونسا کرده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این شهر با رئیس جمهور بلاروس ملاقات میکرد. تا حال هیچ شخص یا گروه مسئولیت این حملات امروزی در سنت پیترزبورگ روسیه را به عهده نگرفته است. استرالیا به حمایت متداوم از افغانستان تعهد کرد. مالکم ترنبل صدر اعظم استرالیا و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز یک توافقنامه کمک به ارزش 240 میلیون دلار را امضا کردند. استرالیا قرار است این مبلغ را در ظرف 4 سال به افغانستان کمک کند. هر دو کشور قرار است در بخش‌های زیربنایی، تحصیلات عالی، کاریابی به زنان و دختران، زراعت، مدیریت آب، آموزش کارمندان ملکی افغان و مبارزه با فساد اداری همکاری کنند. این در حالی است که صدها تن در کانبرا دست به مظاهرات زده و از رئیس جمهور افغانستان خواستند تا تعصب علیه هزارها را توقف داده و از حکومت استرالیا خواستند تا به افغانستان کمک نکند، زیرا پول‌هایی که کمک شده به گفته آنان به جیب جنگ سالاران می‌ریزد. پاکستان امروز یک بار دیگر به استخراج دسته‌جمعی مهاجرین افغان آغاز کرد. روند اخراج مهاجرین افغان از پاکستان در سال 2016 به دلیل فرارسیدن زمستان متوقف شده بود. گرچه گفته می شود که این بازگشت دهی مهاجران افغان بر رضایت و رغبت خودشان صورت می گیرد، اما در گذشته ادعاهایی وجود داشت که گویا مهاجران افغان تحت فشار قرار می گیرند تا به وطنشان برگردند. دنیا اسلم خان سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که برنامه آن نهاد برای بازگشت داوطلبانه مهاجران ثبت نام شده افغان از پاکستان امروز از سر گرفته شد. البته او تایید کرد که حال به بازگشت کننده ها در عوض 400 دلار فقط 200 دلار کمک صورت می گیرد. نیوزلند ادعاهایی را رد کرد که گویا نیروهای خاص آن کشور در افغانستان جرایم جنگی را مرتکب شدند. شرح بیشتر این خبر را از محمد احمدی می شنویم.
بل انگلیش صدر اعظم نیوزلند امروز با بیان این مطلب گفت که کشورش در رابطه به این ادعاها کدام تحقیقی نخواهد کرد. در کتابی موسوم به حمله و گریز نوشته نیکی هگر و جون استیفنسون خبرنگاران پژوهشی که ماه گذشته از چاپ برآمد، ادعا شده که نیروهای خاص نیوزلند در افغانستان پس از کشته شدن یک سربازشان در سال 2010 به حمله تلافی جویانه پرداخته و گویا 6 غیر نظامی به شمول یک طفل 3 ساله را کشتند. اما به گفته این خبرنگاران حکومت نیوزلند واقعه را پوشانیده و گفت که 9 شورشی کشته شده است. گروه‌های حقوق بشر در این مورد خواستار تحقیق شدند، اما صدر اعظم نیوزلند میگوید هیچ شواهدی برای این ادعا در دست نیست.
اردوی پاکستان امروز آتش بس را نقض کرده و مواضع نیروهای هندی را در شمال ایالت جموں و کشمیر هدف قرار داد. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که نیروهای هندی نیز دست به حملات انتقام جویانه زده و در ساحه پونچ نیروهای پاکستانی را هدف قرار دادند. با آن هم در مورد تلفات ناشی از این درگیری ها خبری در دست نیست. اسلام آباد و دهلی جدید هم دیگر را به آغاز حملات متهم می کنند. پولند روسیه را به سقوط یک تیاره آن کشور که در آن رئیس جمهور و 95 نفر دیگر کشته شد، سالانوالان پولندی را امروز گفتند که آنان می‌خواهند علیه دو کنترل کننده ترافیک هوایی روسی اقامه دعوا کنند که عمدن باعث سقوط تیاره پولندی در سال 2010 شدند. در تیاره پولند که در غرب روسیه سقوط کرد، لخ کاچنسکی رئیس جمهور پولند همراه با مقامات بلند رتبه آن کشور جان باخته بودند. سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته است که این واقعه از قبلا کاملا مطالعه شده و چنین ادعایی را ثابت نمی سازد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی می گوید که راه حل به بحران سوریه باید با یک توافق سیاسی پیرامون حکومتداری و تقسیم قدرت میان دمشق و مخالفین بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور آغاز شود. فردریکا موگرینی امروز در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپایی پیرامون آینده سوریه این مطلب را اظهار داشت. این در حالی است که فرانسه خواستار اصلاح قانون اساسی و راه اندازی انتخابات شده و تاکید کرده است که حکومت آینده نباید توسط بشار الاسد رهبری شود. اما آلمان گفته است که اولویت باید به ثبات در سوریه داده شود تا کمک های بشری به سوری های آسیب دیده برسد. خانواده ها و تیم های نجات در کولومبیا دیروز نیز برای یافتن قربانیان سیلاب و لغزش زمین در جستجویشان برآمدند. آن واقعه جان 254 نفر را گرفت و صدها نفر را زخمی ساخت و خسارات مالی هنگفته را به بار آورد. از جیلا سمیع می‌شنویم.
خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کولومبیا گفته است که آمار تلفات این رویداد هنوز هم ابتدایی است. حراس آن می رود که شمار تلفات در حال افزایش یابد که تعداد زیاده هنوز هم ناپدیدند. چین و بانک انکشافی انتر امریکن 1,200,000 دلار با آسیب زدگان کمک کرد. آلمان و بلژیم نیز کمک ها را با کولومبیا تعهد کردند. مقام ها می گویند که بیش از 500 نفر در سرپناه های موقتی به سر می برند.
و الکساندر وچیچ صدر اعظم محافظه‌کار سربستان در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پیروزی چشمگیری را کسب کرد. وچیچ 47 ساله که تمایل تقویت روابط با روسیه و اتحادیه اروپایی را دارد بیش از 50% آرا را به دست آورد. منتقدین او میگویند که الکساندر وچیچ روش استبدادی ولادیمیر پوتین را پیش خواهد کرد و پوتین نیز در انتخابات سربستان از او ستایش کرده بود. یکی از مشکلاتی که سربستان با آن مواجه است موج پناهجویان است که میخواهند به گونه غیر قانونی به اروپای غربی بروند. پایان اخبار تا این ساعت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با این اکتا وجود کنین به گزارش های ای برنامه. به خاطر جلوگیری از تقلب و تخطی های انتخابات در افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات به هدایت و دستور مقام ریاست جمهوری هیئت از کارشناسان مختلط داخلی و خارجی را توظیف کرده که امکانات استفاده از تکنولوژی را در انتخابات آینده افغانستان مطالعه کنند و به کمیسیون مشوره بدن. این کمیسیون امروز به صورت رسمی کار خود را شروع کرد. جزئیات بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای جلوگیری از تخطی و تقلب‌های انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف، عادلانه و بالاخره به خاطر دایر نمودن یک انتخابات متفاوت‌تر از انتخابات بدنام زمانه سال 2014 در افغانستان، استفاده از تکنولوژی معلوماتی در انتخابات آینده را به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد داده بود. این کمیسیون اکنون به هدایت ریاست جمهوری یک تیم مختلط از کارشناسان داخلی و خارجی را استخدام کرده است که استفاده از تکنولوژی در انتخابات آینده افغانستان را مطالعه کند و برای کمیسیون مشوره ها و سفارشات لازم را بدهد تا کمیسیون بتواند در روشنی تحقیقات و یافته های این تیم مختلط مطالعاتی تصامیم بعدی را بگیرد. این تیم مختلط از کارشناسان ملی و بین‌المللی که دو عضو آن خارجی و یک دیگر افغان می باشد امروز به صورت رسمی به کار شروع کرد. امام محمد وریماچ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز پیرامون آغاز کار این تیم مطالعاتی برای رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داد و گفت.
فیصله به می شده بود که یک تیم از کارشناسان بین‌المللی در مورد نوع استفاده از تکنولوژی جدید در افغانستان یک مطالعه چهارفصلی را انجام بدن. به این لحاظ کمیسیون با تعداد از افراد اشخاص تکنیکی در عرصه استفاده از تکنولوژی جریان انتخابات در سطح بین‌المللی و داخل افغانستان مصاحبه نبود که از او جمله دو تن از کارشناسان بین‌المللی و همچنان یک تن از کارشناسان محلی را در حال حاضر استخدام نموده و کارشان به شکل رسمی آغاز شد تا این تیم بتانه یک مطالعه کارشناسی یا مطالعه تخنیکی بکنه که در افغانستان چگونه این تکنولوژی در عرصه انتخابات استفاده شود.
آقای وریماچ در ادامه گفت این متخصصان در کنار مطالعه تکنیکی چگونگی استفاده از تکنولوژی مدرن در انتخابات، جنبه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را نیز مطالعه خواهند کرد. اما کارشناسان مسائل انتخابات و فعالان جامعه مدنی که در عرصه انتخابات فعالیت دارند در کل ارزیابی و مطالعه استفاده از تکنولوژی جدید در انتخابات افغانستان را مفید می‌خوانند، اما آنان چگونگی استخدام و بررسی این هیئت را پرسش برانگیز عنوان می‌کنند. جانداز بنغر رئیس دیدبان انتخابات افغانستان مطالعه شرایط